فتح الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. يبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به تقوا و پرهیزکاری، دوری از هوا و هوس‌های نفسانی و عمل به دستورات خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خویش مقرر بفرماید. بحث ما در سوره غاشیه بود و به این آیات رسیدیم که خداوند بفرمایند اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت. از کردیم که این قسمت دوم این سوره است. این سوره به سه قسمت تقسیم میشه. قسمت اول این سوره مربوط به معاد و قیامت بود و وضع انسانهای سالم و خوب و انسانهای گناهکار در روز قیامت و عاقبت امر اونها که بهشت و جهنم باشه. این بحث معاد و قیامت و بعد انسانها در قیامت بود. قسمت دوم که مترتب بر اون خدا به صورت سوال مطرح میکنن مربوط به توحید و قدرت و عظمت خدا و خلقت خداست. گاهی در سوره ها ابتدا بحث توحید مطرح میشه، بعد میان معاد، گاهی هم برعکسه. در این سوره ابتدا بحث معاد و قیامت و وضع انسان ها در اون محشر بزرگ قیامت ترسیم کرد، خدا توضیح داد که آدم های خوب با این چهره های روشن و آدم های بد با چهره های آلوده و کدر و با اون وضع در قیامت محشور می شوند و بعد از بحث معاد به بحث توحید می پردازه. اون هم با این سوال، وقتی که این قیامت در پیش روی شما هست، اگر بخواهید به اون سعادت برسید و به سلامت از این زندگی عبور بکنید، باید بیایید پای توحید را محکم بکنید. دو گروه خدا بیان کرده، گروهی که چهره سفید و روشن و شاداب دارند و کسانی که چهره های مکدر و آلوده دارند. اگر شما بخواید از اون نجات پیدا بکنید و در زمره خوبان قرار بگیرید، راه این سعادت از توحید میگذره. ولذاست که بعد از بحث معاد به توحید میپردازه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چرا نگاه نمیکنید؟ آیا نمیخواید در این آثار عظمت خدا دقت بکنید و از همین پدیده های عالم طبیعت به عظمت خدا پی ببرید؟ مگر می شود یک جهان با این پیچیدگی و عالمی با این همه عظمت به صورت تصادفی خلق بشه؟ این چنین چیزی امکان نداره، عقل هیچ بشری این رو نمیپذیره. این اشاره به برهان نظمه. یکی از احتمالات آیه اینه که اشاره برهان نظمه. برهان نظم و دلیل نظم یک دلیل خیلی عقل پسند همه فهمه، با اونم اینه که میگه این دستگاه جهان که اینقدر پیچیده است، این نمیتونه بدون یک خالق مدبر و حکیم توانایی باشه. شما یک ساعت رو که میبینید، مگه میشه یک ساعتی با این دقت همینجوری تو عالم پدید آمده باشه؟ میگید یک سازنده ای داره. اون وقت یک جهانی با این شگفتی، با این همه عظمت بدون این نمیشه. این برهان نظمه که توی صدها آیه قرآن دیگه ببینید این پدیده، اون پدیده، اون پدیده، آسمان، زمین، چنین چنان، و از دل همین عالم طبیعت شما خدا رو کشف بکنید. لازم نیست خیلی این برور بزنید، تو همین عالم طبیعت میتونید خدا رو ببینید. در دل همین عالم و موجودات کوچک و بزرگ این عالم و دستگاه‌های عظیم خلقت میتوان قدرت، علم، حکمت و اوصاف و اسماء خدا را کشف کرد. حالا در این سوره هم بعد از بحث معاد میگه که سوال میکنه، آیا نگاه نمیخوان بکنن؟ سوال از همه میکنه به صورت قائل، آیا نمیخوان نگاه بکنن؟ این نگاه، نگاه فقط علمی یا همینجوری نیست، این نگاه عاقلانه و حکیمانه است که میخواد پشت صحنه عالم رو کشف بکنه. نظر یعنی نگاه عمیق، نگاهی که میخواد پشت صحنه رو بفهمه که چه خبره. افلا ینظرون الی الابل، آیا نمیخواد نگاه بکنن به این همین عالمی که جلو دستتونه؟ جایی دیگه نمیخواد برید، تو همین عالمی که جلو چشم شماست. خب انواع آیات این عالم میتونه ما رو به خدا برسونه. در این سوره به 4 نمونه اشاره شده. اولین نمونه شتر بود، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که یک نوعی از حیوانات رو بر شما. من اینجا خلاصه اون رو تکرار میکنم که بحث کردیم که در قرآن حدود 20 نوع از انواع حیوانات رو در قرآن نام برده به طور خاص، و در یک آیاتی هم به صورت اسم جنس انعام، دواب، دابه یا طیر که اسم جنسه اشاره به این انواع حیوانات کرده. خدا از بین عرشبت که صدها و هزار نوع حیوانات دریایی و زمینی و آسمانی و انواع جنبندگان و موجودات حیوانی که یک دنیای بسیار پیچیده ای داره و اونقدر علم پیش رفته که هر روز هم داره انواع جدیدی کشف میشه، هر روز کشف میشه که انواعی از حیوانات بودن که امروز منقرض شدن، انواع جدیدی پیدا میشن. امروز هم با بحث‌های ژنتیک که دیگه اصلا خود بشر هم آمده همینا رو دستکاری میکنه، انواع جدید تولید میکنه. همه اینا آثار قدرت خداست. خدا از بین یک جدول هزاران نوع حیوانات و گونه های مختلف حیوانات زمینی و دریایی و هوایی با اون دنیای پیچیده‌ای که دارند، یک نوعش انتخاب کرده که نوع شتره، با اون خصوصیت هایی که در شتره که خب خصوصیت های عجیب و زیادیه، تحملش و مقاومتش و خواستش و اینا. شتر یه حیوانیه که هم پرمقاومته، هم تحمل بالایی داره و همه اجزایش هم یه خواستی داره، و موجودی هم هست که از حیوانات اهلیه که با بشر هم مأنوسه. خب خدا این یکی رو مثال زد. این یک. دو، الی السماء کیف رفعت، نگاه نمی کنید به این آسمان چطور بلند داشته شده و برجسته است و با عظمت داشته شده. اینم دو. راجع به آسمان من در یک یا دو خود به عرض کردم، یکی گفتیم که حالا خلاصش این بود که گفتیم آسمان به معنای جهت بالاست، آسمان یعنی بالا، بالای سر، معنای اصلیش اینه. بعد در قرآن گفتیم که 7 معنا و استعمال در قرآن داره که این 7 رو دیگه من الان تکرار نمی کنم. خطبه های در گفتیم، مجموعه 300 و چند موردی که در قرآن سما یا سماوات آمده، اگر کسی دقت بکنه 7 معنا به دست میاد که از اون فضایی که درخت اونجا رشد پیدا میکنه، اونجایی که پرندگان میپرن، اونجایی که باران میاد، اونجایی که در چشم انسان این ستاره و ماه و خورشید و اینها میبینه، بالاترش همه اون ستارگان و کهکشانهایی که ما نمیبینیم، و بالاترش هم آسمان معنوی است که فوق این عالمه، و گاهی هم سما که میگه همه این 6 معنا رو میگه. این 7 معنای سما بود در قرآن. اینم تا اینجا ما مطالب رو گفته بودیم. خب این سما در قرآن داره که سماوات سبع، 7 آسمان وجود داره. خیلی بحث شده که این 7 آسمان یعنی چه. منم نمیخوام وارد اون بشم، که عرض شد که تو این هیئت قدیم میگفتن آسمان اول و دوم و اینا اینطوره اونطوره نمیدونم، و تو دنیای جدید هم چیزهایی گفته میشه، ولی اون چی که از ظواهر قرآن استفاده میشه اینه که 7 آسمان که گفته میشه، کل این عالم طبیعت خودش یک آسمانه. اون که بعضی ها خواستن که همون 7 آسمان رو تو همین دنیا درست بکنن، اون خیلی نتونستن تا حالا معلوم بکنن. شاید هم آینده چیزی معلوم بشه، تا الان خیلی معلوم نشده. یعنی 7-8-10 تا قولی که در اینجا هست، هیچ کدامش دلچسب نیست که آدم بگه بله 7 آسمان یعنی این. خیلی چیز دلچسبی نه در نجوم و فلکیات قدیم بوده، نه در این عصر نجوم جدید. چیزی که 7 آسمان رو توجیه بکنه خیلی نیست. ظاهر بعضی از آیات که میگه از سماع دنیا، میگه این سماع را که معنای عام داره میگه سماع دنیا، ظاهر اونها این قول بیشتره که کل این اخلاق و اجرام و ستاره ها و کهکشان ها و همین که گفتم تا چند 12-13-14-15 میلیارد سال نوری کشف شده، کل اینها همین آسمان اوله، یعنی آسمان دنیا، آسمان مادی. اون بقیهش دیگه میشه آسمان‌های ملکوتی و غیبی، که اون هم اشاره در روایات توضیحاتی گاهی دربارش آمده و جای خودش. این هم یک بحثه که ظاهرش اینه که این 7 آسمان که میگیم، یک آسمانش این آسمان مادی است با همه گستره‌ای که این ستاره‌ها و کهکشان‌ها و امثال اینا داره، و بقیهش دیگه میشه آسمان‌های معنوی، و همون آسمان‌های معنوی و غیبی و مجرد است که در شب معراج هم پیغمبر اکرم از آسمان مادی و اول که کل این عالم ماده است عبور کرد پیغمبر و وارد اون آسمان‌های معنوی شد. این هم سماوات سبع که در قرآن آمده. بحث دیگه هم در قرآن، خب حالا این آسمان‌ها که یک معناش کل این ستاره‌ها و اجرام و اجسام آسمانی و کهکشان ها رو میگیره، خواصی قرآن برای اینو ذکر کرده که انواع آیات الهی در این آسمان ها هست. بعضیش رو قرآن اشاره کرده، یکیش بحث بارانه، و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. در شاید حداقل 40 آیه اشاره به این شده که جوری خدا این زمین و آسمان و اینا رو تنظیم کرده که باران از اون آسمان، از اون جهت بالا، از اون نقطه بالایی که ابرها شکل میگیره جاری میشه، و این بارانه که زمین رو آباد میکنه. خود وجود ابر، باران اگر نبود هرگز زمین نمیتوانست اینجور آبادانی و ارشد پیشرفت رو داشته باشه. شما فرض بگیرید اگر این فعل و انفعال و این سازوکار و مکانیزم پیدایش ابرها و حرکت ابرها با باد و بخار و عرشبت که بعد هم تبدیل شدن اون به تگرگ و برف و باران که اینا در آیات مختلف قرآن آمده، همین دستگاه اگر نبود، آبادی روی زمین مخصوص می شد به همون اطراف دریاها و دریاچه‌ها، یعنی جایی که دسترسی مستقیم به آب داشتن. یعنی اگه فرض بکنیم کره زمین همین دریاها رو داشت و از شبت که خشکی‌های اون به وسیله باران آباد نمی‌شد، خیلی روشنه که از شبت که آب دریا تا یه حدی در یک شعاعی و منطقه ساحلی دریا میتونه یک چیزی رو داشته باشه. این از نظر آبادانی، این آبهایی که در کوه‌ها جمع میشه، قنات‌ها، چاه‌ها و بارش باران که همه سرزمین‌ها رو آباد میکنه دیگه نبود. سه چهارم کره زمین دریاست، تو اون یک چهارمش هم یه بخش مثلا یک 10%ش 20%ش میتونه بگیم در یه شعاع ساحلی دریاها قرار میگیره. همون اندازه با یه جوری مثلا یک آبیاری میشد و محصولات میداد. ولی این همه سرزمین ها و مناطق خشکی از کوهستانی و غیر کوهستانی، اینا همه میشد خشک و بیاسته، یعنی یک صحرای لمیزدعی میشد که هیچ ارزشی نداره. الان کم عرض شود که باران ترین مناطق و خشکسال ترین مناطق هم بالاخره سالی 50 میلیمتر 70 تا 40 تا 100 تا کمتر بیشتر اینا باران میباره. همین عرض شود که باران کم هم سرزمین ها رو آباد میکنه. یک لحظه فکر بکنیم که این دستگاه بسیار زیبایی که خدا در این عالم تعبیه کرده که تابش خورشید، بخار شدن، بعد باد، حرکت ابرها، تراکم ابرها، بارور شدن ابرها و بارش باران و برف و تگر، این مکانیزم، این سازوکار، این حرکت عظیم اگر نبود، همه چیز هم تو این دنیا بود، کشاورزی و نمیدونم چه اینا، تو اکثر نقاط عالم تو این یک چهارم خشکی زمین شاید یک بیستم، یک پنجم و یک صدمش میتونست با دریا یک چیزی داشته باشه. اینا همه جمع میشد میرفت، هیچ فایده‌ای نداشت. علاوه بر این که هوا هم طبعا اصلا آب و هوا دیگه آب و هوای دیگری میشد، یا گرمایی میشد که دیگه اصلا زندگی روی اطراف جز نزدیکای دریایی جای دیگه قابل تصور نبود، اونش هم در بلند مدت قابل تصور نبود. یکی زندگی بشر در این عالم متوقفه و مربوط به هزاران عامل که یکیش اینه، یکیش دو هزاران و میلیون ها عامل و علل و اسباب با دست به دست هم بده، این دستگاه عظیم خلقت اونقدر دقیق تنظیم میشه که اون وقت بتونیم ما و شما مثلا تو اینجای زمین زندگی بکنیم، نفسی بکشیم. یکی از این هزاران و میلیون ها عامل، یکیش سیستم و نظام تولید ابر و بارش بارانه، یکیش اینه. حالا خود اینم مربوط به 100 تا عامل دیگه است و همه کره زمین مربوط میشه دو دفعه منظومه شمسی و ستاره ها و اینا، همه به هم یک دستگاه دیگه. یعنی کل این جهان که غیر از زمین ما بهش میگیم آسمان مادی، با خود زمین کل اینا شما فرض بگیرید یک ساعت بسیار پیچیده، یک ماشین بسیار دقیق که میلیاردها پیچ و مهره و میلیاردها سازوکار و نظام همش دقیق تنظیم شده برای اینکه یک نفر اینجا کسی بکشه، یک نفر. این عظمت خلقته، این همون چیزیست که بشر اگر درش یه مقدار نگاه بکنه میگه که افلا یعلم من خلق، افلا شک فاطر السماوات والارض. از کدم خدا گاهی همینجوری نمیگه که خدا هست، سوال میکنه. گاهی خدا تو سوره توحید میفرماد که قل هو الله احد، بگو اینجوریه. ولی گاهی برای اینکه این قلبهای خواب ما و عقلهای خفته ما رو بیدار بکنه، قرآن سوال میکنه آیا در این در خدا شک؟ اصلا نمیشه فرض کرد. افلا از چرا نگاه نمیکنن؟ آیا نگاه نمی کنند؟ این سؤال های قرآن و پرسش های خداوند در آیات مختلف قرآن کریم همه اینها بیدار کننده است. مثل یک آجیره که با آدم ها رو بیدار بکنه، عقل های خفته رو بیدار بکنه، وجدان‌های خواب رو بیدار بکنه، آدم‌های غافل رو هوشیار بکنه. افلا یعنزون. یکی همین سیستم تولید ابر و باران که وابسته به این نظام دقیقی است که قرآن هم بهش اشاره میکنه، همین رو از این کره زمین بردارید. یعنی فرض بگیرید میلیاردها و میلیونها علل و عوامل و دستگاه‌های آسمان و زمین و دریاها و خشکی‌ها و کوه‌ها و همه اینا سر جاش، همش سر جاش. خوب دقت کنید، همه چیز سر جاش که خود اون میلیون‌ها و میلیاردها بشه. فقط یکی همین بارش باران رو بردارید. عرض کردم فقط در حاشیه دریاها اونم ممکنه که چیزی از حیات باقی بمونه. تمام سرزمین‌های خشک دیگه با آبی نداره، بارانی نداره، دیگه کوه قناتی نیست، چاهی نیست، بارش بارانی نیست، حیاتی نیست، درختی نیست، گیاهی نیست. تمام این تومارش برچیده میشه بره. قرآن میگه تو همینایی که جلو دستتونه شما فکر میکنید، ما برای اینکه دست شما را بگیریم و به خدا هدایت بکنیم لازم نیست بریم تو اعماق اتم و جلوه های پیچیده این عالم که اونم خودش علم اونقدر کشف کرده. نه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو همین حیوانات نگاه کنید، الی السماء کیف رفعت و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. در 30-40 جای قرآن به همین پدیده نگاه اشاره میکنه، چجوری ما دستگاه رو تنظیم کردیم. شما اگر بخواید یه ابر تو آزمایشگاه وقتی بخواید ابر مصنوعی تولید بکنن، یه تیکه ابر مصنوعی که بخواد تولید بشه چقدر باید هزینه کرد برای اینکه یه کمی ابر مصنوعی در آزمایشگاه تولید بشه؟ دستگاه با عظمت خلقت دائم دستن در کار تولید ابرها و بادها و بارش باران و برف و پر شدن خزائن زمین، کوه‌ها و زمین‌ها، و دنبالش هم حیاته که مثل خون در رگ‌های جامعه جاری میشه. این باران و این سیستم تولید ابر و باران آبی رو تولید میکنه که مثل خون رگ‌های همه نبات عالم را زنده میکنه و حیات میشه. و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض. حالا ریزش قرآن اشاره میکنه، نمیبینید که چطور ما باد را میچرخانیم؟ این باد میاد این سیستم حرکت ابرها را تنظیم میکنه. و السحاب المسخر بین السماء والارض، چقدر درست تنظیم شده که این ابرها میان تا یه حدی، بعد هم باران میبردش و همه خشکی ها را سیراب میکنه. سحاب مسخر، این ابر اگر یک نظام انباشته شدن در اون نبود و از نظر عرض و طول و عمق و فضایی که داشت همینجور پراکنده میرفت، این به جایی نمیرسید. هم بخار میشه، هم ارتفاع پیدا میکنه، هم تراکم پیدا میکنه، هم جای او و حد او مشخصه، هم به اذن خداوند باد میاد و این را به سرزمین ها میبره. و السحاب المسخر بین السماء والارض و فی السماء رزقكم و ما توعدون. یکی از معانی اینه که در آسمان رزق شماست، یعنی از این بارانیه که میاد. البته سماء معنوی هم ممکنه باشه ولی ظاهر اولیش اینه. خب یکی اینه، این که قرآن میفرماد که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت الی السماء کیف رفعت. این سما آثاری در قرآن براش ذکر شده، یکیش همین سیستم بارش و ابر و تولید این هاست که در 30-40 جای قرآن بهش اشاره شده. این یک گوششه. 7-8 دیگه هم اثر و خاصیت را قرآن به صورت کلی و کلان برای همین آسمان اشاره کرده که در خطبه های بعد انشاءالله بهش بپردازیم. خداوند انشاءالله به ما توفیق معرفت قرآن، معرفت خداوند و فهم آیات خدا و ایمان به این آیات عظمت الهی کرامت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلاله النبیین و صفوه المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی به عمل به دستورات خداوند، دوری از گناهان و معصیت‌ها، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم با فضل و عنایت و برکات الهی همه ما بر اصلاح نفس و پاکسازی درون موفق بشویم. ایام بزرگ و مهمی است و وقایع و اتفاقاتی که در این ماه ذی‌الحجه رخ داده وقایع و اتفاقات بزرگی است که بعضیش هم با این ایام ارتباط داره که من بهش اشاره میکنم. در این ایام ماه ذی‌الحجه آیات مهمی در باب ولایت نازل شده که مجموعی از اون غرر آیات ولایت و مربوط به امامت ولایت در ماه ذی‌الحجه نازل شده. یکی از اونها، یعنی دو سه تا از آیات مربوط به ولایت، آیات مربوط به قصه غدیر هست که در سوره مائده و معارج آمده و این دو سه آیه در ماه ذی‌الحجه و به مناسبت عید بزرگ غدیر خم نازل شد. این چند آیه که در ماه ذی‌الحجه و به مناسبت این عید نازل شده. آیه نماولی کم الله و رسوله که اون هم مربوط ولایت، بنابر بعضی از نقلها باز در همین ایام، در همون روز مباهله یا روزهایی از همین ایام ماه ذی‌الحجه نازل شد. و دو آیه دیگه علاوه بر این چند آیهی که در دهه در ماه ذی‌الحجه نازل شده و مربوط به ولایت هست، دو آیه هم هست که مربوط به همین ایام اخیر ماه ذی‌الحجه است و آیات هم آیات فوق العاده مهمی است. یکی آیه مباهله است که روز مباهله هم در همین هفته داریم و به مناسبت اون محاجه و مناظره‌ای که بین پیامبر خدا و نصارای نجران بنا بود برگزار بشه اون آیه نازل شد و بعد از اون محاجه پیامبر اکرم با جرأت و با قاطعیت تمام اعلام کردند که ما آماده ایم که با اون یاران نزدیکمون بیاییم و مناظره بکنیم و بعد از مناظره هم از خدا بخواییم که هر کس بر حق نیست و بر باطل هلاک بشه. با نصارا اینجور اعلام آمادگی کرد حضرت و همراه خودشون هم امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین بردن که همون آیه مباهله در این شأن و در این قصه نازل شد. البته به آخر نرسید، اونها وقتی که این عرض شود که هیئت الهی این جمع آسمانی رو دیدن میفهمیدن که اگر بخوان وارد یک مباهله بشن حتما شکست میخورن و هلاک میشن، ترسیدند و عقب نشستن. این یک آیه مباهله است که از آیات مهم ولایته و در این آیه مقام امیرالمؤمنین مقام پیغمبر شمرده شده. انفسنا و انفسکم، میگه من پیغمبر اکرم میگه من خودم را میارم و این خود مقصود شخص خودشون نیست. در کتب اهل سنت هم آمده که این کسی که خود پیغمبر بود امیرالمؤمنین بود. این دیگه بالاترین مقامی است که برای علی ابن ابی طالب میشه فرض کرد. در تعدادی از کتب روایی و تفسیری اهل سنت هم آمده. شاید از یک جهت این آیه شریفه سوره مباهله از زیباترین و دقیقترین آیات در مقام ولایت باشه، برای اینکه مقام نفسیت و خودی پیغمبر را داره میده به امیرالمؤمنین. این از این بالاتر نمیشه. تو آیات دیگه هم آیات ولایت خیلی مهمه، هر کدام از یه زاویه‌ای به یک بعدی از ابعاد ولایت را این آیات نشون میده. 70-80 تا آیه به یک معنا، 100-200 تا به یک معنا، حدود 1000 تا به یک معنای دیگه آیات مربوط به ولایت در قرآن. و در میان اینها 7-10 تا آیه هست که بسیار آیات مهم و در رتبه اول آیات ولایت. 7-10 تا اینجوری است، از جمله آیات مربوط به قدیره و یکیش هم این آیه مباهله. این آیه مباهله یک نکته ای درشه که شاید در هیچ آیه دیگه به این شکل نباشه، و اون نکته اینه که امیرالمؤمنین را در همه جهات میگه مثل خود منه، که از این فقط مقام رسالت و نبوت استثنا میشه. انفسنا و انفسکم، من خودم را میارم. همه گفتن که خودم را میارم، مقصود یعنی علی ابن ابی طالب را میارم، یعنی علی خود منه، علی ذات پیامبره، علی هویتش هویت و شخصیت او شخصیت پیامبره. این اون نکته بسیار مهم و کمیاب هست در باب شخصیت امیرالمومنین، یعنی شخصیتی که حالا وقتی میگه خلیفه است، جانشین منه، از شبت امام شماست، اینا همه مهمه، اینا در آیات آمده، در روایات معتبر آمده. میگه عترت منم، امامم، خلیفم، جانشینم، وصیم، اینا همه بسیار مهمه. اما در آیه مباهله میگه انفسنا، علی جان من است، این منه، با من هیچ جدایی نداره. این یکی از عالی ترین رتبه ها و مقامات مولاست که در این آیه سوره مباهله آمده. در همین ایام آیه سوره هل اتام نازل شده که خب اون هم از مهمترین سوره های قرآن در شأن به امیرالمومنین و حضرت فاطمه و خاندان پیامبره. چون ما خاندان پیامبر که میگیم، اهل بیت که میگیم، فرق ما با اهل سنت اینه، اونا اهل بیت میگن یه معنای عام میداره، زنای پیغمبر هم رو میگیره. ما میگیم اهل بیت همین هیئت هستن که در مباهله بودن، همین افراد محدود و معدودن که خاندان نبوت در درجه اول اینا هستن و مقصود از اهل بیت اینه. انما یرید الله ان یطهرکم اهل البیت تطهیرا، اونم مربوط به اینه، نه همه زن و بچه پیغمبر و هر کسی با پیغمبر یه قومیتی داشته، نه، همه اقوام پیامبر اهل بیت نیستن به این معنای خاص. بله یک اهل بیت معنای عام داریم، یعنی خویش قوم های پیغمبر، اهل بیتی که قرآن میگه و ذوی القربایی که در قرآن وارد شده افراد کاملا معین و مشخص هست، با اونم علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسنین هست و بعد با روایات اولادشون میشه همین چند نفر. اونجایی که میگه که جزای من، اجر من ذوی القربا هستن، یعنی همین ذوی القربا اهل بیت در قرآن اینا، و سوره حل اتام در شأن همین ها نازل شده و قصهش هم همون قصه مشهوری است که مریضی امام حسن و امام حسین اتفاق افتاد و حضرت که حضرت پیشنهاد داد به امیرالمومنین فاطمه زهرا پیشنهاد داد که نذر بکنیم، نذر کردن و سه روز روزه گرفتن و هیچ چیزی نداشتن، حضرت رفت قرض گرفت که بعد فاطمه زهرا کار بکنه و با پول کار ایشون قرضشون رو ادا بکنن. یه مقدار آرد گرفت و روز اول نانی تهیه کردن، هر شبت که مسکینی آمد و یتیمی آمد و اسیر آمد و رسید به روز آخر که دیگه اینها از گرسنگی در بدترین شرایط جسمی قرار گرفته بودن، که پیغمبر اکرم وقتی اینا رو دید اونجور ناراحت شد و بعد فرمود که جبرئیل نازل شد گفت یه تحفه ای آمده، تحفه ای شما هم مائده ای آمد و از اون بالاتر سوره حل اتا آمد. این مدال پر افتخار سوره حل اتا که حتما بخونید و خواص و آثار زیادی در این سوره هست در شأن این مجموعه و در ارتباط با این قصه بذل و بخشش و جودی که به صورت بی‌نظیر این خانواده داشتن نازل شده. مجموعاً اینو خواستم عرض بکنم که در ماه ذی‌الحجه 7-8 تا از آیات مهم ولایت نازل شده. آیه انما ولیکم الله، 3 تا آیه مربوط به قدیر در سوره مائده و معارج، و آیه از شبت که مباهله که اون معنای بسیار دقیق و عمیق داره، و آیه و سوره حل اتا که از سور مهم مربوط به اهل بیته. شاید غیر از اینها باشه، اما اینها تقریبا مسلمه که این 6-7 آیه بسیار مهم مربوط به اهل بیت و ولایت در ماه ذی‌الحجه نازل شده و ما در واقع ماه ولایت و امامت، و انشاءالله همه ما توفیق شناخت مقام ولایت و امامت را و تأسی به این ذوات مقدسه را پیدا بکنیم انشاءالله. چند نکته هم به همین مناسبت هاست که عرض بکنم. به مناسبت نزول سوره حل اتا روز خانواده نامیده شده که بسیار مناسبت درستی است، و الگوی خانواده های ما باید همین خانه فاطمه و علی سلام الله علیه ما باشه. این اون خانه است که خدا میپسندید و این خانه است که پیامبر خدا حضرت محمد هر روز به اهل این خانه سلام میداد. هر وقت که پیغمبر اکرم در مدینه بود اول صبح میرفت میگفت السلام علیکم یا اهل بیت، یا اهل بیتی. این خانه باید مبنا و الگوی خانه های ما باشه. امروز انواع آسیب ها و امواج فساد ها و انحراف ها متوجه نسل جوان ما، و خانه ها پایگاه اصلی است که اگر خوب باشه علی القاعده نسل جوان خوب از اون میاد بیرون، و اگر درون خانه فاسد باشه و از موازین و معیارها و احکام الهی فاصله داشته باشه، همه کارهای دیگه هم آخرش به خاصیت میشه. اگر 100 بار هم معلم خوب و ارشد آموزش و پرورش خوب کار بکنه ولی تو دل خانه قرآن نباشه، نماز نباشه، اخلاق و موازین دینی نباشه، اونها کمتر اثر میبخشه. نه اینکه اثر نداره، ولی اثرش کمتره. محیط جامعه وابسته به محیط خانه است. خانه است که به تعبیر درست سلول جامعه است. این سلول اگر آفت زده نباشه، میکروب درش نفوذ نکرده باشه، ویروس در اون نفوذ نکرده باشه، این سلول سالم در کنار سلول های دیگه یک بدن سالم رو تشکیل میده. خانه های ما و شما سلول های جامعه است. این سلول ها باید پاک باشه. در این سلول ها باید قرآن و نماز تنین افکن باشه، یاد و ذکر خدا وجود داشته باشه، اخلاق و معنویت حضور داشته باشه. اگر بود، این سلول های سالم جامعه را سالم میکنه. اما اگر ویروس ها، میکروب ها، آفت ها تو خانه ها وجود داشت، کارهای دیگه چندان اثر نمیکنه. اصل این پایگاه اصلی این سلول جامعه که خانواده باشه پدر و مادرند. ولی وقتی که جوان تازه ازدواج کرده، آدمی که سن بیشتری داره، خودش مبتلای به اعتیاده، مبتلای به فساده، مبتلای به ضد اخلاقه، چی دیگه برای بچه باقی میمونه؟ بچه‌ای که فساد و انحراف و تباهی را در مادر و پدرش تماشا بکنه امکان نداره، خیلی بعیده دیگه بشه راه سعادتی برای او پیدا کرد. امروز این سلول‌های خانوادگی ما در معرض امواج فساد و انواع آسیب‌ها و ویروس‌های ضد اخلاق، ضد معنا و ضد سعادت بشره. مسئولیت سالمسازی خانواده دست پدر و مادره. وقتی که پدر و مادر خودشون فاسد باشن، بسیار بعیده که از درون اون خانه بچه های خوب پرورش پیدا بکنن بیان بیرون. مفاسد امروز، اعتیاد، ضد اخلاق ها، اینا همه با انواع وسایل و ابزارهایی که امروز بشر در اختیار داره رفته تو عمق خانه ها و داره اونجا رو تهدید میکنه. اونجا رو باید مواظب بود، خانه رو باید سالم نگه داشت، و اگر خانه سالم بود عوامل دیگه چندان نمیتواند تأثیر بذاره. محیط ما و همه محیط های امروز خانه هاشون در معرض طوفان های بلاخیز امواج فساد و تباهی، در معرض تهاجم ویروس ها و آسیب ها و امراض مهلک و سم های خطرناکه. باید هوشیار بود، باید به خانه رسید. اولش باید خودمون درست باشیم، اولش باید پدر و مادر آدم های درست و سالمی باشن، و بعد هم به مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی باید توجه کرد. خانواده ها توجهشون به فرزندانشون باید همه جانبه باشه، نه اینکه کسی که از شود که در خانه فقط توجهش به اینه که لباس و درس بچه چطوره. از این مهمتر اخلاق و معنویت و آینده، سعادت آینده این بچه است که باید مورد توجه باشه. و این معل اصف رو به ضعفه، و این ضعف آجیل خطری است که آینده بسیار بد و زشتی را نوید میده اگر توجه نکنیم. عرض کردم در خطبه های دیگه هم گاهی گفته شده، این که سن ازدواج میره بالا، این که ازدواج ها روی اصول اسلامی نیست، این که طلاق رشد پیدا میکنه، و از همه اینا بدتر انواع اختلافات خانوادگی، اینا آسیب میزنه به جامعه. و از همه اینا بدتر این که خود پدر و مادر در معرض خطر روحی، معنوی و اخلاقی قرار میگیرن. خانه هامون رو دریابیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. مؤمنان، خدا میفرماد در سوره تحریم، خودتون را و خانه هاتون رو دریابید. اگر همین کار رو انجام بدید جامعه درست میشه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. سیانت بکنید از کیان و حریم معنوی و اخلاقی خودتون و خانواده هاتون. اول میگه خودتون، بعد میگه خانواده هاتون. روز خانواده باید انجمن اولیا و مربیان ما را در آموزش و پرورش بیدار بکنه، باید خانواده های ما را هوشیار بکنه، باید اون الگوی حلعتها را و خانه پاک و آرمانی و آسمانی فاطمه زهرا جلو چشممون مجسم بکنیم، تلاش بکنیم خودمون رو بر اون منطبق بکنیم. انشاءالله خدا توفیق بده که همه ما در این مسیر قدم برداریم. روز پژوهش هست که، و هفته پژوهش، من فرصتی نیست، فقط به اجمال عرض میکنم که در کشور ما تحقیق و پژوهش جایگاه خوبی پیدا کرده، با سرمایه گذاری های مناسبی در بودجه های دولتی، در بخش های خصوصی روی بحث تحقیق و پژوهش انجام شده، ولی هنوز تا اون سطح متناسب و رسیدن به اون شاخص های مناسب بین المللی ما فاصله داریم. دانشگاه های ما، حوزه های ما، آموزش و پرورش ما، صنایع ما و بخش های اداری ما همه باید روی پژوهش و تحقیق و مطالعات سرمایه گذاری بکنن. مع الاسف هنوز ما سرمایه گذاریامون اینجا ضعیفه. ببینید کار خوب انجام دادن باید 80% فکر کرد، مطالعه کرد، پرداشت 20%ش عمله. ما خیلی وقتا به عکسه، تر نداریم، فکر نداریم، تحقیق نکردیم، عمل زیاد انجام میدیم. این خیلی راه به جایی نمیبره. کار صنعتی، کار عصبت که آموزشی، کار اداری، خدماتی، تولید، همه اینها وقتی میتونه استفاده بهینه ازش بشه، ثمر بخشی بالایی داشته باشه که پشت صحنه اون تحقیق و علم و دانش و متفکر و محقق و برنامه باشه و اینا نیاز به پژوهش و تحقیق داره. و مع الاسف هنوز سرمایه گذاری ما در اینجا ضعیفه. چند هفته قبل خب یه بخش پژوهشی در آموزشی پژوهشی آموزشی در یک از توسط یک از صنایع کاشی رو اندازی شد. من اونجا تشویق کردم، واقعا هم تشکر کردم که صنایع ما باید بیان بخشی از پولشون رو بگذارن پژوهشکده رو بندازن، پروژه مطالعاتی داشته باشن. اون وقت صنعت کاشی شما و هر چیز دیگر شما وقتی علم دنبالش بود میبینید که چقدر تغییر پیدا میکنه. علم و تحقیق و پژوهش باید بیاد پشت سر ادارات ما، طرح‌های ما، خدمات ما، صنایع ما و این ظرفیت الان در این منطقه هست. من تقاضام اینه که صاحبان صنایع و همینطور مسئولان و صاحبان ادارات و بخش‌های مختلف و به خصوص دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش و حوزه‌ها روی بُعد پژوهش و تربیت محقق و طرح‌ها و مطالعات سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن. ما نیاز داریم که روی پژوهش و تحقیق حرکت‌های جدی‌تری رو انجام بدیم در کشور. و الحمدلله انواع فناوری‌های نوینی که در این سال‌ها کشور ما پیش رفته در اون در اثر همین محققان جوان ما، دانشمندان فعال ما بوده، همین چیزی که امروز دشمن‌های مکار و بی‌رحم تحمل اون رو ندارن، تحملی ندارن که شما ملت دانشمند هسته‌ای داشته باشید، شما ملت دانشمندان بزرگ داشته باشید، شانه بزنید به شانه دانشگاه‌ها و مراکز علمی بزرگ دنیا. دنیای بی‌رحم امروز و امتیاز طلب و انحصار طلب امروز تحمل اینو نداره. آمریکا و اتباع آمریکا تحمل این ندارن که ملت‌ها رو پای خودشون علم داشته باشن، دانش داشته باشن، محقق داشته باشن. یه کشوری هم که رو پای خودش در این زمین حرکت میکنه ببینید چقدر اون رو تحت فشار قرار میدن. همین بازی‌هایی که در میارن، گاهی هم میان تو عمق خانه‌های ما فتنه‌ها برپا میکنن، افراد رو تحریک میکنن. ولایت فقیهی که در همه دنیا رئیس جمهور آمریکا ولایت داره، اونجا همه اختیارات دست اونه، ولی تو کشور ما این که بر اساس اعتقادات مردم، بر اساس آراء مردم ولایت فقیه باشه، شخصیتی با این شخصیت گرانبهایی که امروز مقام ولایت را داره این رو تحمل نمی کنن. هزار دستیسه می کنن که این مقام رو بشکنن. خودشون همینا رو دارن. بالاخره تو هر کشوری یک کسی حرف آخر رو میزنه. اینجا کسی حرف آخر رو میزنه که فقیهه، عادله، اون همه مجاهدت کرده در راه خدا. اینا رو تحمل نمی کنن. چون میدونن اگر این مسیر باشه اونا باید برن عقب، نمیتونن مسلط بر این کشور باشن. و علم و تحقیق چیزیست که مقام معظم رهبری فوق العاده رو تاکید دارن. نهضت تولید علم، نهضت نرم افزاری، اینا عنایات ایشون بوده و بسیاری از این فناوری ها با تاکید ایشون و پیگیری هایی که مسئولان داشتن به نتیجه رسیده. امروز هم ما باید به این امر توجه بکنیم و در این استان و این منطقه هم ظرفیت های پیشرفت علمی و پژوهشی خیلی بالاست و میشه انشاءالله روش کارهای بیشتری انجام داد. من آخرین عرضم هم در آستانه محرم هست. از میان نکاتی که نوشته بودم یه نکته دیگه عرض میکنم. در آستانه ایام محرم و عزاداری سالار شهدا قرار داریم که هم باید تسلیت گفت و هم تأکید میکنیم رو نکته هایی که هممون میدانیم باید یادآوری بکنیم. محرم باید وقتی باشه که نسل جوان ما بیاد در پرتو حماسه عاشورا خودشو بازسازی بکنه. این نگاه باید به محرم و عاشورا داشته باشه. حسینی‌های ما، مساجد ما، حیات ما، عزاداری‌های ما با طوری باشه که نسل جوان را به عاشورای بزرگ حسینی گره بزنن. و همه چیز در پرتو این اتصال با عاشورا قابل حل. عاشورا رو اینجوری تنظیم بکنیم، حیاات، روحانیون، مدعاها جوری تنظیم بکنن که از این عاشورا بشه برای سعادت جامعه و ترقی معنوی و اخلاقی بر روی جامعه استفاده کرد. این نیاز داره که روزه های ما روزه های درست و خالص باشه، مدعی های ما و نوه خانی های ما درست و خالص باشه، از دروغ و مسائل مهم و دور از پیام عاشورا ما فاصله بگیریم. مدعاها خیلی نقش دارن، روحانیون نقش بسیار برجسته‌ای دارن، منبرهای درست، مدعی های صحیح، دور از دروغ و وهم جامعه را سالم و درست میکنه. اینو باید در محرم بیشتر توجه کرد. امشب جلسه روحانیت، فردا جلسه حیاات و مدعاهان هست، این نکات خدمت اونها عرض میشه. ولی این فرهنگ باید بیاد در همه جامعه انتشار پیدا بکنه. جامعه باید از روحانی و مدعا و هیئت و حسینیه علم و دانش و معرفت و روزه و عزاداری درست و واقعی بخواد، دور از خرافات، موهومات. عزاداری های ما باید خالصانه باشه، صادقانه باشه. باید از اختلافاتی که دور از فلسفه عاشوراست پرهیز بکنید. عاشورا باید مظهر وحدت جامعه، مظهر سعادت جامعه باشه، نه اینکه به خاطر یک هیئت این محل و اون محل و اینجا و اونجا به جان هم بیافتیم. این دور از فلسفه عاشوراست. برای چی آمدیم داریم عزاداری میکنیم؟ عاشورا باید جایی باشه که در اون به انقلاب، ارزش‌های انقلاب و شهدا احترام گذاشته بشه و احیا بشه این حماسه انقلاب و عاشورا. اطعام‌هایی که داده میشه باید اطعام‌های هدفمند و ناظر به فقرا باشه. ریخت و پاش تو اطعام‌ها وجود داره، ریخت و پاش تو خزینه‌ها وجود داره. والا بلا بهتره که شما خزینه‌هاتون رو ببرید برای اینکه کسی ازدواج بکنه، جهیزیه کسی تهیه بشه. اگر غذا میدید غذا بره تو خونه فقیر و نیازمند، جوری تدبیر بکنید که مشکلات جامعه به اسم ابا عبدالله حسین حل بشه. این برکت داره. ریخت و پاش و اسراف و عصبت که چشم هم چشمی های بیجا، اینها واقعا باید دور باشه از عزاداری های ما. و همینطور نماز و مساجد باید در این دهه رونق هر چه بیشتر پیدا بکنه. امر معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار بگیره. باید مشکلات جامعه در عزاداری ها، در مدعی ها، در تجمعات، در سینه زنی ها مورد توجه قرار بگیره و حل بشه. و از جمله نکاتم اینه که گاهی در این ذبح و از شبت که ذبحی که انجام میشه گاهی بد انجام میشه، گاهی قوانین مقررات شرعی رعایت نمیشه، گاهی تو خیابان و کوچه ها رو آلوده میکنن. این هم نکته ایست که ما سالهای اخیر داشتیم. زیادم مردم مراجعه میکنن. من خواهشم اینه که در ذهن هم مقررات شرعی خیلی دقت بشه. تو این زمینه ما بیش از این باید دقت بکنیم در کشتارگاه هامون و برای ذبح مرغ و گوسفند و اینها که در این زمینه واقعا دقت و توجه بیشتر لازمه. در این ایام هم که ذبح ها میاد تو خیابون ها باید واقعا هم ضوابط شرعی توجه بشه، هم این که طوری نباشه که هم در طهارت و نجاست هم در مسائل بهداشتی مشکل برای مردم ایجاد بکنه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که یک عزاداری خالصانه را امسال داشته باشیم ان شاء الله. نسألك الله وبنعمك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبغض المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به نور قرآن و معرفت خود منور بفرما. عاقبت خیر را به همه ما عنایت بفرما. نسل آینده ما و ذریه ما را از همه آسیب ها مسون بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح تابناک شهدا و ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. همه خطرها را از امت اسلام و ملت بزرگ ما دور بدار. خدایا به ما توفیق عزاداری خالصان و راستین عنایت بفرما. خدایا شرایط ازدواج سالم برای جوانان ما و رفع مشکلات آنها فراهم بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مریضان مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفای عاجل عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام های خالصانه ما را در این روز جمعه و در این ماه شریف و در آستانه محرم به محضر حضرت عبدالله حسین سلام الله علیه و ائمه خدا و به ویژه حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا ابلاغ بفرما. اعمال و عبادات ما را قبول بفرما. ما را به عبادت و اطاعت خالصانه خودت موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
الرحمن الرحيم من ذلك يوم الدين الموجود عليه ولا
سجده الله أكبر الله أكبر يا لطيف الله أكبر الحمد لله
دیگه تسلیحات عزت زهرام سلام الله علیه ها